تا حدود تابستان ما به حدود 120 هزار هکتار زمین داریم میرسیم. حالا تو مراحل البته حدود 100 هزار تاش انجام شده.
در این جلسه همچنین درباره تامین منابع مالی نهضت ملی مسکن هم آسیب شناسی شد. بدری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی:
نواقصاتی و عدم همکاری هایی در بین بخشی وجود داشته، مخصوصا در حوزه تسهیلات پرداخت تسهیلات مسکن توسط بانک هایی غیر از بانک مسکن. حالا دولت باید حتما کمک کنه برای وزارت راه شهرسازی.
رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی:
عدم همراهی بانک ها را جرایم شما به عهده وزارت اقتصاد گذاشتیم. انتظار داریم انشاءالله وزارت اقتصاد جدیتر ورود بکنه. بانک های دولتی الان شرایطشون بهتر است، بانک خصوصی همراهشون ضعیف‌تره، که حالا من طی نامه به قوه قضاییه هم شکایت کردم.
ابلاغ قانون ساماندهی بازار اجاره مسکن تا خرداد ماه امسال به دولت وعده‌ای بود که نمایندگان کمیسیون عمران دادن. شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی:
این قانون ساماندهی بازار اجاره و مسکنه که انشالله دیگه آخرین بند اصلاحیش از مجلس میگذره و قبل از خرداد ما انشالله ابلاغ میشه به دولت.
بزباش وزیر راه و شهرسازی:
شورای مسکن استانها میتونن به عنوان سقف اجاره تعیین کنن و مشاورین املاک و حتی سامانه خودنویس که به نوعی ثبت میکنه این قراردادهای اجاره بالاتر از اون نرخ‌ها رو دیگه ثبت نکنه.
ایجاد سامانه خودنویس برای حذف واسطه ها میان موجر و مستاجر اقدام دیگر وزارت راه و شهرسازی است. گفته شده تاکنون 226098 قرارداد در این سامانه به ثبت رسیده است. محمد مستوری، خبرگزاری صدا و سیما.
بنابر اعلام رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار، تا کنون 20% پروانه های کسب کاغذی دارای شناسه یکتا شدند. 25 اردیبهشت آخرین فرصت تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتاست. آقای سیاه:
از نظر دستگاهی یا سازمان ملی اسناد را سمه به جلوتره و 25% کل پروانه های کاغذی شو شناسه یکتا کرده. به جز اون وزارت ورزش خیلی خوب بوده، وزارت ورزش 2100 تا مجوز باشگاه‌های ورزشی و بقیه مجوزهایی که داره رو شناسه یکتا کرده. سازمان نظام پزشکی خیلی خوب بوده، وزارت راه و وزارت اقتصاد جزء خوبا هستن توی دستگاه‌ها. بعضی دستگاه‌ها خب بعد بیشتر تلاش کنن، که امیدواریم توی این دو هفته باقی مونده بیشتر تلاش کنن.
همکارم حسین باقنده و خبرهای ورزشی.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم والیبال دانش آموزی ایران قهرمان جهان شد. در دیدار پایانی مسابقات والیبال دانش آموزان جهان در صربستان، تیم ایران در سه دسته پیاپی آلمان را شکست داد و با 7 برد جام قهرمانی را بالای سر برد. رؤسای جمهور و مجلس شورای اسلامی در پیام‌های جداگانه افتخار آفرینی والیبالیست‌های ایرانی در مسابقات جهانی را به جامعه والیبال و مردم ورزش دوست ایران تبریک گفتند. 5 مدال رنگارنگ حاصل تلاش پاراتیراندازان ایرانی در جام جهانی کره بود. این مسابقات با حضور 125 ورزشکار از 27 کشور جهان در کره جنوبی برگزار شد و در پایان تیراندازان ایرانی در بخش تیمی 50 متر تپانچه خفیف بانوان موفق به کسب مدال طلا شدند. در بخش انفرادی تپانچه بادی نسرین شاهی و ساره جوانمردی به مدال طلا و برنز رسیدند و محمد رضا میرشفی در بخش مردان نقره گرفت. تیم محمد رضا میرشفی و نسرین شاهی هم در بخش تپانچه بادی مختلط صاحب نشانه نقره شد. فدراسیون کشتی ایران در اطلاعیه‌ای درباره ابهامات وزن 86 کیلوگرم کشتی آزاد ایران در پاریس اعلام کرد، در صورتی که حسن یزدانی در تورنمنت مجارستان آمادگی کافی داشته باشد به المپیک اعزام و در غیر این صورت تصمیم دیگری اتخاذ می شود. تورنمنت کشتی مجارستان در فاصله 50 روز تا المپیک برگزار می شود. نخستین جلسه هیئت مدیره استقلال ایران بعد از واگذاری 85% سهام این باشگاه برگزار و مقرر شد احمد شهریاری تا پایان فصل به عنوان نماینده تامل اختیار گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس در جلسات هیئت مدیره شرکت کند. دومین بازی از سری پنجگانه محلی نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال امروز با 1 مسابقه در اصفهان پیگیری می شود. و زبان از ساعت 16 رو در روی طبیعت تهران قرار میگیرد. تیم طبیعت در بازی اول این مرحله 84-74 میزبان خود زبان رو شکست داد. در دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی تیم شهرداری گرگان نتیجه دو دیدار ابتدایی برابر مهرام را به سود خود رقم زده است و بازی سوم دو تیم در اسلام شهر برگزار می شود. و رقابت‌های لیگ برتر هندبال مردان ایران امروز با 6 مسابقه پیگیری می شود و در بازی حساس تیم بدون باخت صنعت مس کرمان با زغال سنگ طبس نیروی زمینی رده دومی با فرازبام دهدشت و گیتی پسند تیم سوم جدول با سپاهان نوین دیدار می کنند. از همراهیتون بسیار سپاسگزارم.
پیک نیمروزی.
خب شنوندگان خوب خبر رادیو ایران، حالا که ساعت 14:36 دقیقه و 16 ثانیه است به پیک نیمروزی خبر رادیو ایران رسیدیم. الزام تولید کنندگان به ثبت شناسه کالا روی محصولات آرایشی و بهداشتی. معاون وزیر صنعت معدن و تجارت گفته برای مقابله با توزیع کالاهای بهداشتی و آرایشی همه تولید کنندگان ملزم به دریافت شناسه کالا از سامانه تجارت و درج روی محصولات خودشون هستن. به گفته آقای برادران با متخلفان برخورد قانونی میشه. اما برای اطلاع از جزئیات بیشتر این خبر در بخش پیک نیمروزی خبر رادیو ایران همراه هستیم با مهدی انالی، خبرنگار تحریریه بازار و تجارت خبرگزاری صدا و سیما. آقای انالی، شناسه دار شدن محصولات آرایشی و بهداشتی بر اساس چه قانونی اجرایی میشه؟
بله، منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما آقای گرجی، همکار محترم، همکاران عزیزم در پخش اخبار و همه شنوندگان عزیز پیک نیمروزی. اگر خاطرتون باشه توی برنامه‌های قبلا ما به این پرداختیم که ما 5 گروه کالایی داشتیم. بله. که اینها از سال 1401 ملزم شده بودن که اخذ شناسه کالا بکنن، تولید کنندگان و همه وارد کنندگان، و اینو روی محصولشون درج بکنن. این بر اساس اون قانون ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا بودش که ستاد مبارزه با قاچاق کالا در سالیان گذشته اینا رو مصوب شده بود
در طریق مجلس.
بله، مثل قطعات خود رو خوب اشاره کردید. خود قطعات خود رو خوابی که از نکات مهم بود که بهش پرداخته شد، توی حوزه لوازم خانگی بود، محصولات دوخانی بود و پوشاک هم که اجرایی شد. حالا در ایستگاه پنجم خودش رسید. درست. این شناسه دار کردن کالاها و یکی از کالاهای سلامت محور و مهمی هم هست، یعنی خود لوازم آرایشی و بهداشتی که البته باز یه بخش دیگه هم داره که شوینده هاست، هم داره پیگیری میشه. خب ببینید، این قانون صراحتاً داره میگه که هدف اجرای این بند یا این ماده اینه که ما تو سطح از سطح تولید و سطح حمل و نقل و سطح بازار بتوانیم کالامون رو رصد بکنیم. یعنی چی؟ شفافیت زنجیره تولید تا توزیع و سطح عرضه باید با یک معیاری انجام میشد. این از طریق سامانه‌ای بودن داره انجام میشه، یعنی کد شناسه کالایی که درج میشه روی محصول این امکانو ایجاد میکنه که هم کاشفین، هم ضابطین و هم بازرسان در سطح بازار یا سطح تولید تا توزیع هم مشاهده کنن، ببینن این کالا در سامانه جامعه تجارت ثبت شده، داره اصالت هست، داره شناسنامه هست و در انتهای زنجیره مصرف کننده بدونه که داره کالایی میخری که کارای اصل بابتش داره پولی پرداخت میکنه.
حالا چطور باید احراز بکنه این شناسه کالا رو؟
بله، تولید کنندگان بعد از اون قانونی که اشاره شد و وزارت صمت ابلاغ کرد و اعلام کرد به همین تولید کنندگان، اینا به کافیه که وقتی دارن تولیدشون رو اظهار میکنن در سامانه جامعه تجارت، یعنی تعداد کالا بر اساس هر کدوم از کالاها، یعنی شاید مثلا من یک لوازم آرایشی باید بهداشتی به اسم یک برند یا مثلا یک نشان تجاری دارم صادر میکنم، برای هر کدوم از اونها یک شناسه کالا داده میشه.
درسته.
برای تعداد اون کالاها
به تعداد اونها
شناسه رهگیری صادر میشه. که این قابلیت اینه داره که اگر فردا خود
مصرف کننده میتونه با اون کد رهگیری استلام کنه بدون که تقلبی هست یا نه. حالا سهم کالاهای تقلبی چقدر آقای انری؟
بله، سهم بخوایم توی این بازاری که الان ما توی بازار لوازم آرایشی و بهداشتی اگر بخوام اشاره کنم، خب سهم کالای قاچاق و تقلبی متاسفانه توی این گروه خیلی زیاده. در حوزه قاچاق یه چیز حدود 2 میلیارد دلار الان ما سهم قاچاق کشور داریم که خیلی عدد بالاییه. خب همه صاحب نظران این حوزه به اعتقاد دارن که با اجرای طرح شناسه‌دار شدن کالاها به میزان قابل توجه انشاءالله
که یکی از مهمترین در واقع سنجه تشخیص کالای قاشق بله. و تقلبی یا اصل بودنش همین کد شناسه و احراز کد رهگیری توسط بله. مصرف کننده است. ممنونم آقای عنایی، خبرنگار تحلیلیه بازار بله. و تجارت خبرگزاری صدا و سیما.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی.
همچنان با پیک نیمروزی خبر رادیو ایران همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. رئیس مرکز پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی گفته دستورالعمل جدید فواصل یا همون حرایم بهداشتی در مورد تولیدات دامی و شیلاتی تا پایان اردیبهشت نهایی میشه. آقای سیاه گفته بیش از 30% مجوزهای کسب و کار در بخش کشاورزی به علت دستورالعمل قدیمی سازمان دامپزشکی معطل مونده و بر اساس قانون اجرایی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی محدودیت در صدور مجوز بر اساس فاصله جغرافیایی ممنوعه. آقای شوکتی خبرنگار گروه کشاورزی و روستای خبرگزاری صدا و سیما با ما هستند. آقای شوکتی در مورد فواصل بهداشتی دامپزشکی توضیح بیشتر میدید؟
آقای گرجی منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم. فواصل یا همون اصطلاح حرایم بهداشتی که میگن به فاصله های معینی بین واحدهای تولیدی محصولات کشاورزی حالا اطلاق میشه که مشخص میکنه که برای گرفتن مجوز فعالیت هر یک از این واحدها چقدر با بعدی با اون یکی فاصله داشته باشه. مثلا بین یک گاوداری با یک مثلا دیگر اماکن دامی بعضی وقت مثلا 1000 متره یا بین یک بله. واحد پرورش ملک زنبور عسل با دیگری 10000 متره مثلا فاصله شون. این برای همون
حالا این تناقضی که به وجود اومده دستورالعمل‌ها و مقررات سازمان دامپزشکی چی هست که باعث معطلی در واقع این تعداد مجوز شده که تو صف موندن و مربوط به چند سال پیشه؟
این قانون جامع نظام دامپروری که مربوط به سال 1350 هستش، یعنی از الانم مبنای اجرایی همون سال همون قانون جامع نظام دامپروری هستش که کشور اجرا میشه. اما این قانون شهریور 1388 در مجلس تصویب شد و قرار شد که در مهلت 6 ماهه یعنی زمان دادن به وزارت جهاد کشاورزی وقت که بره اینو مصوبهش رو البته دستورالعمل جدید رو تدوین کنه و مصوبهش رو از هیئت دولت بگیره و اجرایی بشه که 14 سال که با اینکه این اسناد بالادستی هم هستش رو زمین میند و هنوز اجرایی نشده.
حالا اونطور که رئیس مرکز پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصادم گفته حدود 30% مجوزها معطل مونده. چه گروهایی یعنی 30%؟ کدوم بخش از تولید کننده و بهره برداران بخش کشاورزی رو تشکیل میدن؟
آقای گرجی عزیز من قبلش اینو بگم خدمت شما و شنوندگان عزیز باشد. که ورود اولا ما به این موضوع به خاطر مطالبات مردمی بود و درخواستایی بود که از سراسر کشور به ما میرسید. در گزارش‌های متعددی که حالا متعهد کردیم پخش کردیم صدای تولید کنندگان و کشاورزان رو میشنویم که با تمام مشکلات محصول تولید میکنه، حتی به بازارهای داخلی و خارجی هم صادر میکنه، اما نمیتونه مجوزشو بگیره که کارشو توسعه بده. حالا این گروهایی که شما فرمودین طبق آماری که درگاه‌های صدور مجوز داده حدود 4800 متقاضی کسب و کار در حوزه‌های مختلف هستن که از جمله دامداری، مرغداری، آبزی پروری و حتی گلخونه‌ای که اصلا خودش محصوره، یعنی محیط بهداشتی هستش. به خاطر هم فواصل بهداشتی نتونستن تا الان مجوزشون بگیرن و فاصلهشون مثلا 50 متر 100 متر با هم دیگه.
خب حالا آخرین تصمیم چی بوده هیئت مقررات زدایی برای اینکه بتونه در واقع رفع و رجوع بکنه؟
هیئت مقررات زدایی قبل از عید به سازمان دامپزشکی مهلت 1 ماهه داده بود که حتما تا پایان فروردین این بحث رو جمعش کنه، یعنی دستورالعمل جدید تدوین بشه و اجرایی بشه. که حالا این به خاطر اینکه دامپزشکی میگه که چون فواصل بهداشتی هر منطقه نسبت به شرایط و موقعیت اون منطقه با دیگری تفاوت داره، کارگروهای تو استان تشکیل داده و دارن کار انجام میدن که البته گفتن که طبق آخرین خبرایی که ما داریم من پیگیری کردم برخی از فواصل در دستورالعمل جدید حذف شده، برخی هم 30-50% کاهش یافته و طبق اعلام آخرین خبری که هستش تا پایان اردیبهشت ماه این دستورالعمل جدید هم تدوین شده و نهایی میشه و اجرایی میشه انشالله.
به امید خدا. آقای شوکتی خبرنگار گروه کشاورزی و روستای خبرگزاری صدا و سیما همراه ما بود. به پایان خبرها و پیک نیمروزی رادیو ایران رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان. عصر خوب و آرامی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
امسال قیمت‌ها چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
اه آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
اه میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه‌ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی به قیمت پارساله.
خیلی هم عالی.
یه خبر فوق‌العاده. خرید امسال به قیمت پارسال.
واسه دستای حال خوب درماکلین، دوست نرم و لطیف دستاتو ببین. بگو
درماکلین باز درماکلین، درماکلین باز درماکلین،
شامپوی سر درماکلین،
شامپوی حالی بدن درماکلین، درماکلین باز درماکلین، درماکلین باز درماکلین،
دوست لطیف و فوق معروف، بوی خوش حالمون نرم و بوی خوب. بگو
درماکلین، درماکلین،
درماکلین، پاکیزگی به سبکی نوین.
زندگی مجموع انتخابای ماست.
آسایش ما به انتخابامون بستگی داره.
من توی دوراهی گیر نمی کنم، چون مطمئن رو انتخاب می کنم.
مطمئن انتخاب کنید. پکیج شوفاژ و رادیاتور بوتان.
انتخابی مطمئن.
فراخوان فصل 17 مسابقه استعدادیابی 1-2-3
1-2-3 رادیو ایران در همه جای ایران.
1-2-3 رادیو ایران در همه جای ایران.
1-2-3 رادیو ایران در همه جای ایران.
این بار 1-2-3
به استان سمنان می آید.
1-2-3 فراخوان فصل 17 مسابقه 1-2-3 ویژه استان سمنان.
فراخوان فصل 17 مسابقه 1-2-3 ویژه استان سمنان.
گویندگی رادیو،
بازیگری رادیو. مهلت ثبت نام تا 10 اردیبهشت 1403.
علاقه‌مندان ساکن در استان سمنان می توانند برای ثبت نام و یا کسب اطلاعات بیشتر به سایت رادیو ایران به نشانی radioiran.ir مراجعه کنند.
1-2-3 رادیو ایران در همه جای ایران.
پویش معلم خوب من. رادیو ایران به مناسبت بزرگداشت مقام معلم برگزار می‌کند. شنوندگان عزیز، شما هم می توانید با تهیه گزارش، دلگویه، مصاحبه، داستانک، خاطر و عکس آن را ارسال و به شماره 0990-40-555-90 ارسال کنید. به 12 نفر برگزیده در این پویش جوایزی به قید قرعه اهدا خواهد شد. ارسال آثار تا ساعت 15 پنجشنبه 13 اردیبهشت ماه 1403.
هویت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
هویت.
مسئله استخاره برای رفع دودلی، نه برای ایجاد دودلی. و بعضی ها استخاره را جوری انجام میدن که ایجاد میکنه براشون تردید را. من خودم استخاره میکنم، اما جایی استخاره میکنم که برای رفع دودلی باشد. رفع دودلی یعنی چه؟ یعنی درباره اون کار، اون مقداری که عقل خودم میرسد در اون کار فکر میکنم، فکرم به جایی رسید دیگه، خب رسیدم. نرسید با دیگران در اون کار مشورت میکنم. گفتن استشر ثم استخر، اول استشاره کن، اگر از همه راه ها مأیوس شدم و راهی دیگه برام باقی نمون. طبعا وقت انسان راه تشخیص نده دودل و مردد میمونه. اینجا جایی این هست که از خداوند خیر بخواهد و دعا بکند این استخاره های معمولی را که انجام بده، اگر مقرون به اون خیرخواهی واقعی باشد که واقعا از خدا خیر بخواهد، خدا مستحق که بهش راه نمایی میکنه. اما برای بعضی ها استخاره حکمی یا عادتی را داره، یعنی میخوان فکر نکنم استخاره بکنم، میخوان مشورت نکنم استخاره بکنم. قرآن استخارهاشون هم حکمت نداره، یعنی استخاره برای اینها منشأ بی تصمیمی است، منشأ دودلی است، منشأ تردید است، نه رافع تردید و نه رافع دودلی. وقتی که از فکر و مشورت نتیجه نگرفتید و مردد شدید و دودل باقی موندید، استخاره رفع میکنه در اون شرایط دودلی را. پس اون وقت استخاره بکنید، اما نه اینکه یه جوری عمل بکنید که منشأ دودلی در شما بشود، که این کار کار بسیار غلط است.
نگین نام‌آوران ایران زمین.
تا 12 سالگی نتوانسته بود به مدرسه برود، زیرا روستای آنها و خیلی دیگر از روستاها و شهرهای کوچک ایران در آن زمان از داشتن مدرسه محروم بودند و کودکان و نوجوانان آن نواحی از تحصیل باز می‌ماندند. این محرومیت برای او که عاشق کتاب و کلاس بود محبوبیت برمغان آورده و او را بیش از پیش عاشق دانش آموزی و معرفت افزایی کرده بود. بنابراین در اولین فرصت که توانست وارد مدرسه شود، با اشتیاق وصف ناپذیری به فراگیری دروس اهتمام ورزید.
محمود ابراهیمی در سال 1319 در خانواده‌ای کشاورز و دامدار در یکی از روستاهای شهر مخابات به دنیا آمد. او در سن 12 سالگی به دبستان رفت و سپس در سال 1337 وارد مدرسه علوم دینی در مسجد جامع مخابات شد. بعد از گذراندن دوره طلبگی و اخذ گواهی در رشته علوم منقول و معقول که معادل دیپلم ادبی بود، به تحصیل در رشته الهیات و معارف اسلامی روی آورد و سپس در رشته زبان و ادبیات عرب به تحصیل مشغول شد و با کسب رتبه سوم از دانشگاه تهران فارغ التحصیل گردید. استاد ابراهیمی در سالهای بعد به ادامه تحصیل پرداخت و در رشته زبان و ادبیات عرب و علوم قرآنی مدرک دکترا گرفت. ایشان پس از اخذ دوره دکترا تا سال 1357 در دانشگاه اهواز خدمت کرد و در سال 1358 به دانشکده تربیت دبیر سنندج منتقل شد. او از پیشکسوتان تأسیس دانشگاه کردستان محسوب می شود و سالها در این دانشگاه به تدریس و تربیت دانشجویان اهتمام ورزیده است. دکتر محمود ابراهیمی زبانشناس، قرآن پژوه، نویسنده، مترجم و محقق علوم دینی و قرآنی، سرانجام در خرداد ماه سال 1400 به لقاء الله پیوست.
دکتر محمود ابراهیمی استاد و دانشمند گرانقدر رشته زبان و ادبیات عرب و استاد بازنشسته دانشگاه کردستان، با تلاش بیوقفه و خستگی ناپذیر در طی سالیان متمادی و تولید ده‌ها کتاب و مقاله و تربیت شاگردان مبرز متعدد، دین بزرگی به گردن جامعه علمی استان کردستان دارد.
اما در کنار مسائل علمی بایستی به اخلاق حسن شجاعت و مردمی بودن استاد اشاره بکنم که باعث شده ایشون جایگاه والایی رو در جامعه داشته باشند و به جرأت باید بگم که استاد سرمایه علمی، فرهنگی و اجتماعی بزرگی محسوب می شد.
از استاد زنده یاد دکتر محمود ابراهیمی آثار فراوانی به جای مانده است که از جمله آنها می توان به ترجمه کتاب‌های زن در اندیشه اسلام، روش تربیتی اسلام و تطبیق عملی آن و فقه آسان در مذهب امام شافعی اشاره کرد.
مراسم تکریم از استاد زنده یاد دکتر محمود ابراهیمی به همت بنیاد ملی نخبگان در سال 1396 و در زمان حیات ایشان در دانشگاه کردستان و با حضور انبوهی از دانشجویان و علاقمندان ایشان برگزار شد. در بخشی از ارجنامه بنیاد ملی نخبگان خطاب به دکتر محمود ابراهیمی آمده است:
به پاس قدردانی از زحمات بی‌دریغ و بی‌وقفه جناب عالی در نشر معارف دینی و کمک به تعالی ادبیات و فرهنگ ایران زمین، به خصوص کردستان عزیز، لوح ارجنامه بنیاد ملی نخبگان به شما استاد فرهیخته اهدا می‌گردد.
نگین
امسال قیمتا چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
اه آفرین،
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
اه میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی به قیمت پارساله.
خیلی عالی.
یه خبر فوق‌العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.
به نام خدای بزرگ و مهربان، خانم آقایان سلام و وقتتون بخیر باشه. ممنونم از این که بین شبکه‌های رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدوارم برنامه که در این نوبت کاری تا ساعت 22 تقدیم شما عزیزان میشه مورد توجهتون قرار بگیره. من آرش احمدی به اتفاق دیگر همکارانم سیما پاتیبار تهیه کننده، محبوب احمدی زاده هماهنگی و پرهام تجدد صدا بردار در کنار شما هستیم. شما هم با ما باشید. شما رادیو ایران رو روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز میتونید بشنوید. سپاسگزارم از این که رادیو خودتون یعنی رادیو ایران رو میشنوید. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه گلبانگ باشید.